بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهدوی نهاد، جلد یک رسائل، صفحه 82. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب مرحوم شیخ فرمودن که گاهی اوقات از علم اجمالی علم تفصیلی متولد میشه در امثله متعدده، که ظاهر فتوا و کلام بعضی از فقهای اینه که این علم تفصیلی رو معتبر ندونستن. بعد از اینکه مثالا مطرح شد، توجیهاتی برای این امثله ذکر فرمودن. دو تا از توجیهات که پای تابلو الان مونده، توجیه اول بگیم قطع موضوعی بودن. تو بعضی از مثالا میشه این حرف رو زد، لااقل بگیم قطع موضوعی بودن. لذا شارع تو محضرتون مثال نجاست، شارع قطع رو عکس کرد در موضوع. حالا که قطع اومد عکس کرد در موضوع، خب گفتیم موضوع حکم شرعی به ید شارع میتونه مطلق قطع ها رو عکس کنه، میتونه یه حصه از قطع ها رو عکس کنه، میتونه قطع ناشی از یه سبب خاصی رو عکس کنه، میتونه قطع غیر قاطع رو عکس کنه، مختلف هر کاری میتونه بکنه، موضوع دست خودشه. لذا قطع تفصیلی رو فقط عکس کرده. استاد،
این مورد رو
داشت
بکنید، این تئوری ها متوجه میشه. مثلا من تو مثال، مثلا الان اینجا من از کجا باید بدونم که توی میته یا تو هر مثال یا میشه امضا این تطبیق بدیم و آزاریم آدم نمیده روستا تو کجایی که باید بفهم این قطع موضوع.
مثلا تو نجاست بعضی این حرف رو زدن، گفتن شما اگه علم پیدا کردی که این عباد با خون برخورد کرده، این در لوح محفوظ نجس ثبت شده، برای جلب شده نجاست. ولی اگه شک داشتی، هرچند خون برخورد کرده باشه بابا، اما تو لوح محفوظ اینو نجس ثبت نکردن. ادله خاصی دیگه، تو ادله خاصی ممکنه بگیم قطع عکس شده در موضوعش، مثلا از نجاست. ملاقات با نجاست که این موجب نجاست میشه؟ فقط وقتی ملاقات واقعا حادث بشه، یه نظره مشهور. بعضی گفتن نه، ملاقات بشه و به اضافه یه علم هم داشته باشی، علم تفصیلی داشته باشی به این ملاقات.
الان مثلا این قدیمیتر رو تو دلیلش که چیزی نیست شما بدونیم قطع موضوعی عقص شده،
مشهور قائل نشدن، یه نظر خاصیه. بله، ولی خب با اون نظر خاص میتونیم یه توجیه بکنیم. مثال رو بگیم اینجا در واقع علم تفصیلی رو بی اعتبار ندونستن، علم تفسیری رو تو موضوع مأخوذ می‌دونستن، لذا حکم وار نکردن. نه اینکه بگن علم هست و ترغیبی هم هست و تفسیری هم هست و حجت نیست، معتبر نیست. یه توجیه دیگه.
پس دیگه
توجیه بیش از این انتظار نداشته باشه.
مثلا اون دو تا مثال نمیشه
جای دیگه پیاده. قرار شما بررسی بکنید. سوال خودمون از خودمون
دیگه. نه، بعد دیگه نمیشه.
نظر شما این شد. نظر گروه دیگه ببینیم بررسی کردن یا نه. اینجوری به هم دیگه نگاه میکنید؟
نه، از این بحث چیده هست، واقعا خیلی جوی این سنسی داره. آقا هم دایی بزرگانی گفتن مطلب شما بیان میفرمایید از مطالی هست که میدونی، یعنی مثلا مقدمات سی از قبل داری، ولی خود این مثال خیلی سخت دیر پیدا کنید. آیا اون قدموزی میشه به دست بگنه؟ این قدموزی شما حتما از یه جدی قینه داره میدید که شما خود از قبل میدونستید که باید یقین داشته باشید به نجاست، همین خاطر قطع موضوعیشون. ولی روایت این مثلا این مثال هر بار داریم میکنیم با این قطع موضوعی مثلا میدیم جور در
موضوعیشون. حالا شما گفتن عدلار نمیخواد بری بررسی بکنید که بیدار در نجاست یقین افزاده در موضوعش یا نه، اینه که نمیخواستیم. پس اگه کسی فرضاً میشد و کسی میتواند قائل بشه به قطع موضوعی جور در میاد به مثالا یا نه، همین مقدار اونش رو دیگه مفروغ بگیرید. فرض کنید از عدله میشه اینجوری برداشت کرد که علم تفصیلی عکس رو در موضوع دلیل نجاست، دلیل صلات، دلیل چون میونه مالکیت فرض کنید.
مثال اولش اصلا نفهمیدیم، یعنی هر کار کردیم
مثال رو نفهمیدیم؟
نه، مثال تعمیدی منظور چیه، ولی با اینها اصلا شما قشن موضوع مشخص، حکم مشخص کردید بر موضوع، حالا فهمیدید که این موضوع عکس بوده یا سایمه قشن حکم، ولی که هر کار بیرون حکم چیه، موضوع چیه
دیگه. پس برای همینه دیگه، بس برای همین کارا. الان توجیه اول یا توجیه دوم هیچ کدومتون مثال اول نتونستی تطبیق بدی؟
من توجیه دوم بیاریم بدتر نمیشه استاد؟
کجا بیاریم؟
اون که حکم ظاهری در حقیق مکلل نمیشه.
حالا میخواید بذار راه سوم هم بگم بعد ببینید که راه سوم اینجا میزنه. اینو دیگه تو مثال اول باید تصویرش بدیم ها. نه این راه سوم هم میگیم حالا انشاءالله باش. این راه سوم رو مثال اول هم تصویرش بدیم. طوری نیست. جهنم نمازه. مثال
این دو راه اول نمیشه مثال اول.
حالا دیگه فعلا اون رو تموم شد رفت دیگه. اون هم تازه یکی چند وقت آقای زارعی تصویر بودیم و اگر نه اگر آقای زارعی نبود همون یه دونه تصویر داره رو اکتفا میکردیم راه حل سوم یه راه مرکبه که در غالب مثال ها میخوان بگن جواب میده یه راه مرکبه از حالا سه تا چهار در چند تا سه تا شو میشه سه یه بایانش کرد مرکب از سه چیزه راه مرکب از سه چیز علی گفتن آقا کلام مشهور به اطلاقش ما عرض کردیم گفتیم دیگه ولو منجر به علم تفصیلی به مخالفت بشه اشکال نداره بعد جا گفتیم کلامشون چون مطلقه شامل این هم میشه چون مطلقه اما این قید لبی خب میزنیم براش این قید لبیه که مخالفت با علم تفصیلی که دیگه ممکن نیست عقلا شاید نمیتونه گفتیم ازش سلط بکنه حجیت و اعتبار رو به تناقض منجر میشه در نظر قاطع این خودش میشه این قید لبی پس بگیم تا اونجا این جائزه که به مخالفت با علم تفصیلی منجر نشود مقیدش میکنیم پس تقیید به اینکه مستلزم مخالفت با علم تفصیلی نشود به قید لبی استحاله استحاله سلب اعتبار از علم تفصیلی خودش دلیل اولیه قید که تمام نماد لفظی باشه فکر وقت قید لبی وجود داره دیگه قید غیر لفظی وجود داره همین خودش قرده نمیشه این نکته یعنی قرده نمیشه که مرادشون این نبوده لذا مثلا تو مثال خونه که به چند نفر فروختن بعد اون نصفه هر یکی میدونه بره ازش بخره این نصفه هر یکی دیگه میتونه بره ازش بخره اما هر دو نصفه رو یه نفر نمیتونه بخره تقلید میشه علم تفصیلی یا تو مثال وسائل رو به حالی که مثال زدیم سمن مصنع نزدیه که جمع شد به یه چهارم مشکل پیش میاد بگیم تا به یه سوم جایزه به یه چهارم دیگه جایز نیست چون اونجا به مخالفت با علم تفصیلی میشه
کدام مشکل
از این میشه؟ کدام از اصول بزنیم؟ به اطلاع میکنم مشکل تمسیل میکردیم دیگه
آه
بله بگیم تقلید میشه قید داریم حالا همین من تو مثال اول تطبیقش بدم بعد به این وارد اون ترکیب آخر مرکب از چیزه بعدش بمونه تو مثال اول چی بود؟ امت دو قول دارن میدانیم یکیش قول امامه خب اگه به قول سوم اختیار بکنیم حالا چون خوبی ظاهری باشه رو کنیم ظاهری میشه مخالف با قول امام خب تقلیدش میکنیم میگیم باید به اصل عملی رجوع بکنیم مگر آنجایی که اصل عملی مخالف هر دو قول باشه یه موقع اصل عملی موافق هر دو قوله خب موافق یکی از دو قوله موافقه یکی از دو قول شرط کنید طوری نید کلام مشهوری نه اینو میخواستم بگم که اگه اصل عملی موافقه یکی از دو قول بود بهش عکس کنید اما اینکه اگه اصل عملی مخالف هر دو قول بود بهش عکس کنید این چی؟ این دیگه جایز نیست ممکنه جواب مخالفت با علم تفصیلی میشه این از اطلاق کلامشون میخواستم به دست بیارم یه بود کلام هنگش بود این صورت رو میگم نه این اطلاق اراده نکردن خاطر این نکته پس در مثال اومد فقط اصلی که اصل عملی که موافق یکی از دو قول مراد مشهور بوده این هم مثال از داره
چی تو متوجه شده؟
چی چطور میتوجه؟
این
کلامشون مطلق بود گفتن اگه اومد دو قول بود چون به اصل عملی رجوع کنید خب سوال میکنید
که اصل در من جوش میکنید اطلاق داره، چون به یکی اصل محافظه یکی از دو قوله، چون به یکی اصل مخالف هر دو قوله. مرادش آیا اطلاق بوده هر دو صورت، چه اصل محافظ با یکی، چه اصل مخالف با هر دو، یعنی مرادش مقید بوده؟ این توجه میده مرادش مقید بوده مشهور، این که معلوم مخالفت با علم تفصیلی میشه، قید ربی داریم، قطعا مرادش این نبوده. شاید نمیتونه رو جلد سر بکنه که نمیتونه حکم شرعی باشه که بس مخالف با هر دو میتوانید جزو کنید. به معنی سلب حجیت و اعتبار از قطع تفصیلیه. من تفصیلا میدانم که این قول مخالف با امامه.
الان اونجایی
که قائل به تأخیر شد داره خودتون خود داره کجا؟ از من که قائل به تأخیر داره. مثلا نماز ظهر و نماز جمعه، یه دسته گفتن نماز ظهر واجبه، دسته دوم گفتن نماز جمعه واجبه. میدانیم قول امام یکی از این دو تاست. بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی اینجا چیه؟ اصل عملی مجرای چسته اینجا؟ مجرای تخییره؟ مجرای براعته؟ یعنی بیچ نماز نکنی؟
آه نه
مجرای احتیاطه. چرا؟ چون میدانیم اصل تکلیف رو، میدانیم چرا تکلیفی از با خاص ظهر روز جمعه است. نمیدانیم با خوندن ظهر به تنهایی ثابت میشه یا نه. مجرای احتیاط اشتباه یا نمی اختزای براعته یا بینیه. مجرای احتیاطه. خب احتیاط حالا موافقه یکی از دو قول یا مخالفه هر دوه؟ موافقه. مخالفت با هر دو قول نداره. احتیاط بکنیم قد داریم که با قول ما موافقت شده اتفاقا، نه اینکه مخالفت شد. لذا اینجا اشکال نداره، به احتیاط اخذ بکنید.
صورت
مثلا یکم فرق داره، یعنی واسه اون
اینا بود دیگه.
اونو
گفتم مثلا
ما مخالفت گفتم دیگه، اگه اومد در دو قول اختلاف کردیم مثلا آره، شاید بودی همجور میخواه قرار به تأخیر بشه. میگیم تأخیر که مخالف قول امامه، ولی احتیاط که مخالف قول امام نیست.
حالا وقتی گفتی تأخیر،
اینو با توجیه کنیم تأخیر واقعی نه دیگه، شاید توسیه نه هم توجیه کنیم، مشهور رو هم توجیه کنیم. فعلا با این توجیه، با این توجیه کلام مشهور رو توجیه کردیم، که کلام مشهور که گفتم به اصل عملی باید رجوع کنیم. کلام مشهور این بود به اصل عملی باید رجوع کنیم. خب میگیم مرادشون اینه که اصل عملیه که لاعقل با یکی از دو قول موافق باشه. لاعقل و اگه احتیاط هم بود با هر دوتا موافق بود که دیگه چه بهتر.
استاد احتیاط اونجا چه میشه؟
هم ظهر بکن هم جمعه تو تشت دارم نمیشه اون موقع قرد پیدا میکنی به فراغ ذمت.
خب اگه بین این دوتا بودی که واجب بودی که حرام چیه؟
حرام میشه در واقع میره محصولا این دیگه اصل تخریب جاری میشه. احتیاط اینجاییه که بین این دوتا محضورا نیستن، میشه بین هر دو جمع کرد احتیاط کرد، قد پیدا کرد به فراغ زمینه. مراد مشهور میگیم این بوده. پس فتوای مشهور رو، نه فتوای شیخ طوسی، فتوای مشهور رو آقای دارایی توجیه کرد، این مخالفت با علم تفصیلی نشد. فتوای شیخ طوسی نهایتاً نتونستیم از آن شما توجیه براش پیدا بکنیم، با توجیه های دیگه نتونستیم. اگه توجیه براش پیدا کنیم اشکال میکنیم، میگیم خلاف مشهور اول از ثانیه مستلزمه نقطه عقلیه، استحاله عقلیه، مستلزم تناقض نمیشه، قابل به تأخیر واقعی نمیشه شو. بعدش هم گفتیم اگه دقت کنید گفتیم ظاهر کلام شعر تأخیر واقعیه. سلطان
تو پاورده مثل
ممکنه به همین نکته، به همین نکته استحاله هم روش کنید بر تأخیر ظاهری که دیگه مشکل پیش نگرد. بفهم بگید
تو اونجایی که مثلا اومد اطلاق کردن یکی میگه حرام یکی میگه باشه
در برام این محضور نمیشه. هست هم نمیشه تأخیر، تأخیر ظاهری، تأخیر مخالف با قول امام به تفصیلی نه، ممکنه هم قول امام محصول باشه. باهم میشه به شخص کرد. ولی یه جایی شد مثل تأخیر واقعی شیخ طوسی، اون مخالف با قول امام قطعا به تفصیلی اون نمیشه. مولانا نشون اینجا نمیشه. این شد بله. ب. این دوانه مرکب بود از دوشه. راه سوم یه مجموعه بود، مجموعه توجیهات بود. دومیش مرتبط میشه به فقط اون مسئله ای که تحالف درش وجود داشت. آره برای هر مسئله یه دونه توجیه پیدا کنیم کافیه دیگه، مخالفت با تفصیلی نشد همین کافیه. لذا گفتیم مانع از خلو. حالا یه مسئله ممکنه 4 3 تا توجیه هم براش پیدا کنیم، طوری نیست. ولی برای هر مسئله لااقل یه دونه توجیه پیدا بشه. مسئله تحالف بودش. در مسئله تحالف کدوم مثال مثال تحالف بود؟ نگاه کنم
مثال آخر،
مثال شماره 8 و بعد
شماره 7 و 8 دیگه
هفتم بود. دو تا شون 7 و 8 میشن تحالف. این راهه میخواد مشکل رو تو این دو تا جا حلش بکنه. نه تنها یک راه حل ارائه میده، بلکه دو تا راه حل اصلا میخواد بهتون ارائه بده.
اینجوری تماس به شرعی قهری یک راه حل، انفساخ به مجرد تحالف،
این هم دو تا راه حل. خب دقت بکنید در مثال که مثال اولی بود که مثلا نبی رو میدونن کتاب وسائله، اختلاف دارن ثمنش چقدر بوده، 1,000,000 بوده یا 800,000 بوده، این بود مثالمون دیگه، مثال شماره 7. خب اینجا چیکار میکنه؟ اینجا میگه چون تحالفه مبی به منفسخ میشه، علم تفصیلی داریم که مبی وسائل از ملکش خارج شده بود، جناب بایه وارد ملک مشتری شده بود، این میشه مخالف با این. خب میگیم چون که آقای مشتری ادعایی که از همان 800,000 تومنه و هیچ چیزی هم ارائه نداده، بیانیه ای دلیلی هم نداشته، صرف این ادعا باعث میشه قبول داریم، ما اون مقدمه رو بگم اگه یادم رفت، قبول داریم مسائل منتقل شده به ملک مشتری، اینو قبول داریم که مخالفت رو تفصیلی نکنیم، علم تفصیلی داریم، مسائل منتقل شده اینو قبول داریم، منتها چون مشتری یه ادعایی کرده در کنار بیانیه چیزی هم نداشته، مستلزم اینه که بایع چیزی از جیبش خارج بشه، اون پولی میخواد بهش نده، مستلزم اینه که اون 200,000 تومان میخواد نده، ادعا داره، همین موجب میشه، جواز میشه که بیاد تقاص بکنه شرعاً و اون وسائل مبیعی که قبلا ملکش بوده الان ملک مشتری، الان ملک مشتریه، علم تفصیلی داریم، اونو تقاصاً ازش پس بگیره. تقاص هم تو شرع داریم دیگه، شما از کسی طلبکاری، هر کاری میکنی بدهی و نمیاره بده، طلبتو نمیاره بده، میدونی که مثلا فلان انبار رو توی انبار فلان جا داره، درش هم بازه، میتونی بری تقاص رو کنی شرعاً،
آره.
میتونی بری انبار به اندام به اندام پولی که ازش طلب داری و برداری، این اشکال نداره، تقاص شرعیه. اینجا بگیم تقاص قهری شرعی میشه. یا تو مثال بعدی، مثال بعدیش هم این بود که یه مالی رو یه خونه ای رو میدونم منتقل شده به جناب مشتری، اما مشتری میگه به من هبه کردی، بایه میگه نه 10 میلیارد فروختم به تو. و اینجا علم تفصیلی داریم که خانه منتقل شده، حالا یا به هبه یا به بیت به مشتری، میگه بله ما قبول داریم منتقل شده، اما چون مشتری ادعایی کرده که براش بیانیه ای نداره، گفته اینو هبه کردی، چون این ادعا رو داره، بایه میتونه ازش تقاص بکنه، به اندازه خونه، یعنی همون خونه رو تقاصاً ازش بگیره، تقاص شهر شرعی قهری، پس مخالفت رو به تفصیلی نشد.
طبیعی غیر
زلنها
میشه
پس گرفتی؟ حالا شما پس میدونم اینجا باشید از دقت خوب اگه مثال بخوایم علم واقعا تفصیلی بشه، بخواست علم تفصیلی بشه، باید بگیم هبه لازمه بوده، حالا هبه لازمه اقسامی داره، اگر اگه هبه لازمه نباشه، هبه که قصدش جایزه، من به شما هدیه میدن ماژیکو، خب این عقد جایزه، میتونم بیام بعدا بگیرم ازتون، عقد جایزه، اگه عقد جایز باشه دیگه علم تفصیلی نداریم که این کار مخالفه، اینو مخالفه داره تفصیلی لازم نمیان تو مثال دار، باید علم به این باید هبه، هبه لازمی باشه، اگه یه شرایط مثلا هبه معوضه لازم است، هبه به زبان ارحام لازم است، یه هبه ای که لازم باشه،
مثلا
اجماعی به
مصطفی
اگر هم به همه ساله شرعی بزرگ برم، اگر هم مثلا
یک
تصویر این که نتونیم
پس
بگیریم،
اینجا
خیلی
وارد
نمی کنیم که
نتونیم،
حالا یه بحثی این که شرعا جایز این پس بگیریم یا نه، یه بحث دیگه، شرعا جایز این
پس بگیریم
در حقای معمولی، شرعا هم بکنیم
که جایز نیست، اونجا فقط هبه نیست، یعنی یه هبه از کنارش هم اون ادعای چیز هست،
نه تقاضو نمیخوایم اشکال کنیم، میگه مثلا مثال بخواد درست بشه، بخواد مخالفت با علم تفصیلی بشه، قبل از اون توجیهات راه حل ها هبه باید هبه لازمه باشه، وگرنه مخالفت با علم تفصیلی نمیشه. بفرمایید.
میشه حاکم میاد اونجا میگه
تکردن به و فصل مانه، این چجور تقاص میشه؟ از باب تقاصه که میگه میتونی بری خونه تو بگیری، از باب تقاصه،
از باب خاص خود طرف میتونه
ببره. نه اینا مثلا 5 تا 8 اگه دقت کنید همش حکم حاکمه، قطعاً دادگاه نزاع شده تعارف
اون چجوری
دادگاه حکم میکنه اول خونه رو پس بگیر. ببین این حاکمه قاضیه میدونست که علم تفصیلی داشت خونه منتقل شده به این، چطور میگه برو پس بگیر؟ حالا نمیدونه مثلا ثمنش 10 میلیارد یا 9 میلیارده، با علم تفصیلیش داره مخالفت میکنه. میگیم نه این مخالفت با علم تفصیلی نیست، این داره میگه برو خونه رو بگیر تقاسن، قبول داره خونه منتقل شده، منتها به خاطر این ادعای بدون بیان یعنی میگه میتونی ازش تقاص بکنی بگی خونه رو بگیر، حل شد مخالفت با علم تفصیلی نشد. دومش تقاص
اینجوریه که طرف مقابل انکار کنه،
تقاص تحریه شرعی فرقش پس قانون شد. یه جاهایی معمولی تقاص داریم، شما طلبکاری ده هزار تومن گذشت داری، حال شده وقتش رسیده هر کاری میکنی پس نمیده، میدونی که بنداری ده هزار تومن مثلا گندم داره فلان جا میتونی بری برش داری، میشه تقاص شرعی عادی معمولی، اینجا تقاص قهری شرعی شد.
یه تقاص شرایطی داره مثلا،
خب یکی از شرایطش همین مثاله که یه ادعایی بکنه مشتری و بیانه بر اون ادعای نداشته باشه، حاکم میتونه بگه تقاصم برو خونه تو بگی، توجیه دیگه بشن این در توجیه انتظار
نداشته باشه.
من پولتون میدم ولی 9 مثلا میلیارد رو نه نمیدم، تو مثلا مثال هبه میگه اصلا من پول نمیدم خونه مال من، یه همشون اینجوری که شما میگید نیست. آره میگه اصلا من پولتون نمیدم خونه هم مال من، مشتری یه ادعا داشت دیگه تو مثال هشتون چکار باید بکنیم؟ این تقاص میتونیم، یعنی این انفساق به مجرد تحالف. خوب دقت کنید، بگیم آقا فصل گفتیم جلسه پیشم علکی که نمیشه فصل، فصل و بعد میخواد یه معامله ای که همه شرایط رو داشته و صحیح بوده بخواهد ما اینو فصلش بکنیم، درش داریم از عقل یعنی این گره عقل باز بشه منفصل بشه از بین بره، فصل اسبابی داره شرایطی داره. میگم خود شرع همین تحالف رو چون دو تاشون رو دادن قسم خوردن که همچین قضیه ای نبوده پس معلوم میشه اینا قصد معامله و بس این از تا اون تابعات هم داره بسود دیگه، اینا قصد بس معامله یا مثلا این کتاب وسائل به یه میلیون نداشتن هر دو تاشون، مثلا میگم خود این که تحالف کردن قسم خوردن معلوم میشه اون به یه منفسخه، بگم که منفسخ شد دیگه گفتیم انتقال ملکیتی رو نمیده پس مخالفت باید متفصیلی نشد. تو هم مثال 7 هم مثال 8 مثال 7 و 8 این توجیه جریان داره، این هم دیگه ببینید تو بقیه مثال ها هم میتونه جریان پیدا کنه یا نه. یه بار دیگه بگم از 5 تا 8
دادگاه،
از 4 تا 8 بلکه این 6 تا بودم 5 تا مثال رو دادگاه بودم، از 4 تا 8 این 5 مثال هایی بودن که بحث دادگاه بودن. و بالاخره آخریش توجیه مرکب است چیز ما، آخرین توجیهی که پیدا شده مرحوم شیخ فرمودن تو مسئله نسب الدرهم فرمودن مصالحه قهریه. باز مصالحه قهریه از باب مصالحه است که عقده. تو بحث نسب درهم بود که درهماش رو بشه بدهی به ولی رو داشته بودن، برخورد کردیم که چی بشه؟ یکی از درهم ها به این رفته بود خب کردیم نصفش ماله این نصفش ماله بود، گفتیم علم داریم که این درهم یا مال زید بوده از این رفته یا مال یکی بوده، رضا یکیشون ماله که اون نصفه نمیشن بطنه ملکی بوده، مالی براش سبب درست کردیم، سبب برای ملکیتش مصالحه قطعی، مصالحه از اسباب ملکیت در شهر.
اصلا
اینجا دو بومیه بهتر از این نیسته؟ حالا که بهتر این یه طوری هم بگم که تو هر مثال بیاد کافیه مشکل حل میکنه دیگه، مخالفت باید تفصیلی نمیشه. اگه اینو مثلا 3 تا توجیه حساب بکنیم اونم 2 تا رو هم دیگه میشن 5 تا توجیه، شما تو هر مثال یه دونه از این 5 تا توجیه رو پیدا بکنید دیگه مخالفت باید تفصیلی نشه. حالا بگید یکیش هم بهتر یا بدتر مهم نیست برام، ولی توجیه بدتر وجود داشته باشه باز مخالفت باید تفصیلی نمیشه. دنبال اینی بگیم که مخالفت باید تفصیلی پیش نمیام. از دوست دیرم شد مطمشم اصلا نخونده بودیم نه؟
نه
ای بابا فلابد فی هذه الموارد من التزام احد امور علی سبیل من الخلو، الاول کون العلم التفصیلی فی کل من اطراف الشبه موضوعا کون العلم التفصیلی فی کل من اطراف الشبه موضوعا للحکم، موضوع میشه خبر کون، بگیم علم تفصیلی موضوع بوده، یعنی در موضوع اخذ شده، قطع موضوعی بوده، اونم قطع تفصیلی اخذ شده. و این یقال ان الواجبه الاجتناب اما اول مکانه بالخصوص بولن، باید از بول اجتناب کنی، اگه نجس شد نمیتونی با لباسی که بول شده نماز بکنی، باید ازش اجتناب کنی. نمیتونی مایه این که یه قطعه بول توش افتاده شرب بکنی، باید ازش اجتناب بکنی. کی؟ وقتی که علم تفصیلی داشته باشی به این که ملاقات با بول کرده. اول مکانه بالخصوص بولن، حتی اگه علم اجمالی هم داشته باشی، یکی از این دوتا لباس، یکی از این دوتا مایه بولی شدن، نه اجتناب ازش لازم نیست. وقتی علم داشته باشی این بالخصوص بول شده درش افتاده، اون موقع اجتناب لازمه، که گفتیم یه فتوای بود غیر مشهور. بن یقال این فالمشتبهان، تو مثال دوتا میته مذبوحین مشتبهین، طاهران فی الواقع، این دوتا طاهرن در واقع. این کدوم مثال بود؟ شماره دو بود، علم اجمالی بود، نه قبلیش سه میشون. مثال ها رو با شماره حفظ کنید. و کذل مانع للصلات، مانع نماز چیه؟ و کذل مانع للصلات الحدث المعلوم و صدوره تفصیلا من مکلف خاص، حدثیه که از یه مکلف خاصی بدانیم صادر شده، او مانع نمازه. ولی اگه علم اجمالی داشته باشیم از زی یا امر حدثی صادر شده یا خودشون علم اجمالی داشته باشن، این اصلا محدث حساب نمیشن، اصلا محدث حساب نمیشن. فقط باید تفصیلا از یه مکلف خاص بدانیم حدثی صادر شده تا او محدث شود. فالمأموم والامام متطهران فی الواقع، متطهر در مقابل محدث، طاهر در مقابل نجس، متطهر در مقابل محدث. الثانی، راه دوم اینه که ان الحکم الظاهری فی حق کل احدین، اگر حکم ظاهری در حق شخصی جاری شد، این حکم نافذ واقعا فی حق الاخر، نسبت به بقیه واقعا نافذه، به منزله واقع باید باش رفتار بکنن، معامله بکنن، احکام واقعی رو باید برو بار کنن. بن یقال من کانت صلاته به حسب ظاهر صحیحتن عند نفسهی، امام جماعت عند نفسهی، خب به راحت از جناب استصحاب عدم جنایت جاری کرد، یه حکم ظاهری داره که نمازش صحیحه. فللآخر ان یرتب علیها آثار صحت الواقعیه، مأموم میگه حالا که تو حکم ظاهری داشتی نماز ظاهرا صحیح بود، من بایش مثل اون موقعی که علم داشتم شما تا متطهر هستی محدث نیستی، مثل اون موقع رفتار میکنم، اون موقع اقتدا میکردم، الان هم اقتدا میکنم، نمازم صحیحه. فیجوز له الاعتمام بهی، پس اقتدا کردن و امام قرار دادنش جائز میشه. این مثال، مثال شماره چند بود؟ سه. و کذا من حل له اخذ الداره ممن وصل الیه نصفه، گفتیم دوتاشون ادعا کردن یه خونه ایو، قاضی نصفش کرد چون بیانه نداشتن. حالا یه نفر اومد هر نصفه رو از مالکش که قاضی بهش داده خرید. خب من حل له اخذ الداره ممن وصل الیه نصفه، هر کدوم که به حکم ظاهری قاضی نصفو گرفتن، شخص ثالث میاد چیکار میکنه؟ با اینا معامله مالک واقعی میکنه. چطور اگه واقعا مالک نصف بودن ازشون میخرید جایز بود؟ اینجام جایزه. و کذا من حل له اخذ الدار من وصل الیه نصفه اذا لم یعلم کذبه فی الدعوا، وقتی که علم نداشته باشه به کذب یه نفر در دعوا، چطوری؟ به ان استند الی بینه او اقرار او اعتقاد من القرائن، استناد به بینه و اقرار و اعتقاد از قرائن نباشه، فانه یملک هذا النصف الواقع، چون حکم ظاهری دادگاه اومده، حالا ما باش معامله واقع میکنیم. و کذالک از اشتر النصف الاخر، اونجوری هم همینجوری، فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع، پس واقعا مالک هر دو نصف شده.
استاد
بله،
چیزه ندونه صدق صدقش کنم.
آره
بگه
چی میگو؟
حالا هست بفهمی یه استاد بدون صدق یکی رو و صدق یکی دیگر رو، این که بگه ندونه صدق و هر دو تاشون، اما به مثال بعدی
چی؟
اینجا گفته که با دونه صدقه چرا دیگه به تن همه خونه هست دیگه به تن سیفه
دهیم. مثال شماره چند دیگه نپرسیدیم؟
این چهاره دیگه، این صدقه همون جاری هست.
چهارمه دیگه. خب حالا ببینید آقای ذوالفقاری چی میگن. بله، بدونه یعنی چی؟ یعنی مثلا کذب هر دوتا رو اگه بدونه خب از بحث خارجه دیگه. اگه کذبشو بدونه لم یه علم کذب خفت در خود. اگه شما علم داشته باشی که خصوص زید کاذبه، علم داشته باشی دیگه حکم ظاهری و نمیتونه بگی حکم ظاهری او در حتی من حکم واقعی و این حرف هاست. خوب دقت بکنید، دو نفر ادعای خونه رو کردن، قاضی گفته نصف کنید. من میدونم این زیده قطعا کاذبه، خونه مال عمره، علم تفصیلی دارم. اینجا دیگه نمیشه بری نصفش از زید بخری نصفش از عمرو بخری، اینو داره خارج میکنه. ازالم یاد نمیدونی این نصفی که داری از این میخری کذب داره درش، کاذب بوده. خصوص یکیشون خصوص دیگه، من حل لهو نقص نصفت دار، نصف دارو بود. این شخصی که داری ازش نصف اول خونه رو میخری، اینو اگه علم داشته باشی کاذبه، از اول دروغکی گفته خونه مال منه، دیگه نمیتونی بری ازش بخری.
متعین بدانی
زید کاذبه، دیگه نمیتونی بری دو تا نصف خونه ها رو بخری، چون علم داری که نصفش نیومده. این داره اونو خارج میکنه. لذا اگه این علم نداشته باشی بدونی یکیشون صادقن یکیشون کاذبن، ولی ندونی کدوم صادق و کدوم کاذب، میتونی هر دو تا نصف رو بخری، چون تو هر نصف حکم ظاهری داره طرف، شما باش معامله واقع میکنی. پس مثال شماره 4 شد، درسته؟
بله.
توجیه شماره 2 تو چند تا مثال اومد تا اینجا؟ تو 3 و 4 تا اینجا ایمد که خوندیم. 3 و 4 حالا یه رکم وایسی. و کزل اخت من من وصل علیه نصف دراهم فی مسئلت صلح. این مثال شماره چنده؟
5.
3 و 4 و 5 تا اینجا توجیه شد. و مسئلت های تحالف دوتا هم بهش اضافه کنی. 3 و 4 و 5 و 7 و 8 یکم شیخ کمکتون کرده ها. توجیه دوم تقریبا گفته کجاها میاد کجاها نمیاد. نکودی نباشه شوی کمکی دونی کنه میشنه بارده بنده دلاخت نیست بشم باید تیکه بندازی بفرم
شیخ
سه تا شاگرد داشته
این
همه گفتی شما 6
شده این کتاب داشته برای این کتاب این کتاب
هم بودن مسئول پور میشده پور میشده از ثالث اینم بخونیم متنش نمونه بعد داریم. ایلتزم 1 راه اول به تقیید الاحکام المذکوره به ما اذا لم یفزه الى العلم التفصیلی بالمخالفه. مقیدش میکنیم، محدودش میکنیم، میگیم مراد مشروع جایی بوده که منجر به مخالفت با علم تفصیلی نشه. ولمن به ما یستلزم المخالفت معلومت تفصیلا، اونجایی که موجب مخالفت با علم تفصیلی میشه اونجا رو میگیم ندیه مراد اصحاب نبوده. که مسئله اختلاف الامه علی قولین مثال اول. این ولمن عطف به چیه؟ چون وقت نداریم تو مباحثت مسترش بکنید، بدون ماده فکری نمونید تا شنبه، یه روزم وقت دارید جمعه، این ماده فکری لاغر میشه. ولمن عطف به چیه؟ و حمل و اخذ المبی. خوب دقت کنید، رفتیم شماره توجیه در مرکب بود شرط دومش. و حمل و اخذ المبی فی مسئله یه تحالف علا کونهی تقاصن شرعیین قهرین اما یدعیه من از سمن. کسی که ادعای سمن رو داشته به مشتری اما نمیخواد بده، ادعا داره سمن 800 تومن بوده، 80,000 بوده، از او تقاص میکنی، مبیع از دستش در میاری. او انفساخ البیع به تحالف، یا نه توجیه بعدی بگیم با تحالف، به محض اینکه تحالف کردن، خود تحالف یه سبب شرعیه برای انفساخ بیع، چون هر دوشون ادعا دارن معامله این نبوده. او میگه معامله وسایل به 800 تومن نبوده، این میگه معامله وسایل به 1 تومن نبوده. میگه همچین بیعی با تحالف بعد از اینکه حلف خوردن باطل منفسخ میشه از اصل. حالا این من اصلیه یا من هینه یه بحثی تو انفساخ، تو بحث در واقع سبب انفساخ، وقتی سبب اسباب انفساخ حاصل میشن آیا بیع از اصلش منفسخ میشه یا نه من هینه تحالف من هینه اون سببه منفسخ میشه از ادامه. من اصلهی یعنی بیه از اصلش منفسخ میشه، من هینهی یعنی از هینه تحالف از اون موقع به بعد دیگه مالک نیستن. این یه اختلافی اونجا باید کچکاری نداریم. و شد سومش آقای میری و کون اخذ نصف درهم مصالحتا قهریه که توضیحش رو دادیم. و علیکه به تأمل آقای میری فی دفع الاشکال فی کل مورد به احد الامور المذکوره. خود شیخ گفته برید تأمل کنید، نه اینکه من ماده فکری داده باشم. خود شیخ ماده فکری دیگه از من. فن اعتبار العلم التفسیری بالحکم الواقعی و حرمت مخالفتش مما لا یقبل التخصیص به اجماع و نحو نحوی. بیان میگیم آقا علم تفسیری رو نمیشه شاردش سلب بکنه اعتبار رو مگر اینجا که اجماع داریم. نمیشه، تناقض بود. آقای زارعین ذاتاً محاله، اگه اعتباری بود که با اجماع میشد درش داری، اگه اعتباری بود که با اجماع میشد درش داری، بگیم شارع اینجا اعتبارش رو قبول نداره. این قرائنی که یکی یکی پیدا میکنیم برای اینکه اعتباری نیست ذاتیه رو بذارید کنار هم دیگه، بعد برید با اونایی که ذاتی میدونن بحث بکنید ببین اینا رو چطور توجیه میکنن. میگه نمیشه این علم تحصیل داغی اول رو تخصیص به اجماع نه اون حرفی. خب اگه اعتباری بود میگفتیم شاید اینجا قبول نداره، اعتبار نکرده یا رد کرده از اون اعتبار اولایی، با اجماع میگیم شاید رد کرده، چه اشکالی داره؟ ملایت برای تخصیص به اجماع و نحوه هیچ دلیل دیگه نمیتونه تخصیصش بده، یعنی ذاتیه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند جمله شریفم در این خطبه شریف متقین قبل از مخشیل کردیم ها مسلم باشیم نگید همیشه بعد از بخش رو. صفت چهارمی که برای متقین حضرت فرمودن، هفته پیش چند جمله راجبش گفتیم، این بود که غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. متقین این ویژگی رو دارن، غض بصر میکنن، چشم پوشی میکنن از اون چیزایی که خداوند منان برشون حرام کرده. این صفت چهارم بود. صفت پنجم هم اینه، و وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم. علی العلم نافع لهم، وقفوا وقف کردن اسماءهم، گوشهای خودشون رو، سمع خودشون رو وقف کردن علی العلم نافع لهم، برای شنیدن علم نافع. خب راجع به غضوا ابصارهم چند جمله جلسه پیش گفتیم، چند جمله این جلسه بگیم بعد وارد اون صفت پنجم هم بشیم انشاءالله. این روایت سهم خوندم فکر کنم جلسه پیش که ان نظرت سهم من سهام ابلیس من ترکها لله لا لغیره لله. ان نظرت سهم میکنه اعبده الله ایمانا یجد طعمه. ایمان اعقبه الله، به دنبال این ترک نظر خدا، عقب این ترک نظر خدا ایمانی در اون قرار میده که یه جد و طعمه، خدا میچشه طعمشو. خب راجع به نظر خیلی صحبت میشه کرد. دورانی که ما درش قرار گرفتیم خیلی متفاوته با حتی مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش، نه خیلی دور 800 سال پیش، نه 20 سال پیش. یه می‌خواست کسی خطایی بکنه، تصویر حرامی، فیلم حرامی به دست بیاره نگاه بکنه، خب مقدمات بعیده نیاز داشت و زحمت زیاد داشت. اما الان دیگه خیلی راحت با یک کلیک، با یه لمس یه دکمه روی گوشی، با کیفیت بالا فیلم تصویر هر چی بخواید در دسترس هست. گاهی ما طلبه هم حالا ولی اینکه سراغ اون فیلم های اصلیش اینا نریم، اما یه سایت هایی رو میریم تصاویر بدی داره، توجیه میکنیم برای خودمون. خب مجبوریم این کار رو باید انجام بدیم. مثلا فرض کنیم اگه جیمیلی ایمیلی چیزی نداشته باشیم خیلی جانه میشه ثبت نام کنی، خیلی کارهای حوزه‌مون حتی لنگ میشه، مجبوریم بریم. بعد میریم صحنه های بعد هم هست، میگیم خب ما اینجا مجبوریم بیاییم دیگه، بعد یه باشه باش عادی میشه دیگه، قفی درش نمیده انسان، وقتی تکرار میشه قفش میده عادی میشه. حالتا ما خودمون خیلی گفت رتب خورده که نمیتونه من از رتب بکنه، ولی خب با هم دیگه بیایم تلاش بکنیم، یه فکری بکنیم. نباید عادی بشه برای طلبه، نباید عادی بشه. هر گناه یه لکه سیاه در بعد معنوی انسان به وجود میاره، تقاره باید در جان انسان، قلب انسان که اگرش توبه نشین یواش یواش گسترش پیدا میکنه، کل وجود انسان رو خدایی نکرده میگیره دیگه، ختم الله حالا قلوبه هم عباسان اهم میشه، به اونجا برسه دیگه تمامه. اما اگرش توبه بکنه اون لکه سیاه از بین میره، که عزم بگیره که دیگه تکرارش نکنه، اون لکه سیاه از بین میره، نورانیت جاش میاد. راجع به نظر خیلی صحبت ها میشه کرد، منتها من خودم میگم چون رو تفکرده هستیم نمیتونیم من بکنیم، ولی خب بیاییم با همدیگه بشیم مخاطب، بریم کلام یکی از بزرگان رو او امروز برامون صحبت بکنه، بریم سراغ مجلسی اول، مرحوم مجلسی اول والد این مجلسی صاحب بهار، بریم سراغ ایشون در محضر ایشون زیل همین خطبه یه شهر فارسی، بریم خطبه دارم من نگاهش میکنم اون شهر فارسی، ببینیم چی فرمودن، هممون بشیم مخاطب، نه اینکه من دارم میگم شما گوش بدید، نه هممون بشیم مخاطب ببینیم ایشون چی فرمودن زیل این خطبه، ببینید چه بحثایی دارن. ایشون اینجوری فرمودن: نظر نمی کنند به زنان نامحرم، متقین رو میگه، نظر نمی کنند به زنان نامحرم هر چند قوم خویش ایشان باشند، مثل دختر عمو و عمه و خالو و خاله، دختر عمو، دختر خاله، دختر دایی، اینا هم زن نامحرم هم متقین نظر نمی کنند. و زنان مردم، نظر نمی کنم به زنان مردم هر چند زن برادر و زن برادرزاده یا زن خواهرزاده باشد، زن برادرم نامحرمه، خواهر زنم نامحرمه، متقین اینجوری هم. هر چند به نظر شهوت نظر نکنند. یه موقع میگیم کار حرام چیه؟ خب بله با نظر شهوت نظر کنی کار حرامه. یه موقع میخواییم ببینیم چی صفت متقینه، فرماید هر چند به نظر شهوت نظر نکنند، خصوصا به موی ایشان و سینه و سایر اعضا غیر رو و دست ها. راست شاید مرادشون این باشه که بخش ها، نه این که پوشیدگی نبودن، آها از روی لباس هم زوم نشه انسان، خیره نشه به بعضی از جاهایی که ممکنه ذهن فکر آلوده به ذهن انسان نفوذ پیدا بکنه، خصوصا متقین اینجوری هم مواظبت دارن. یه داستانی هستش، هم یه مقدار لطافت داره، طنز داره، فضا رو عوض میکنه، هم یه مقدار نکته داره. این داستانو میگم حالا چون بزرگان گفتن ما عرض بکنیم. یکی از اساتید بزرگوار که انسان بسیار متخلقیه این داستانو میفرمودن، بعد من دیدم که کلیپ این داستانم از زبان خود اون شخصی که ازش داستان نقل شده وجود داره، حالا کل جمله بگم. بعد این استاد بزرگوار میفرمودن ما می‌خواستیم بریم تبریز در محضر آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون کنه، یه کنگره‌ای بود در علامه طباطبایی تو تبریز گرفته بودن، با هم دیگه می‌خواستیم بریم، رفتیم توی تهران که از تهران سوار شیم بریم تبریز، اونجا مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه رو ملاقات کردیم، رحمت الله علیه بزرگوارم اونجا بودن. بعد ایشون میگه که علامه جعفری این داستان رو نقل کردن برای آقای جوادی، ما هم که اونجا بودیم شنیدیم این داستانشه. کلیپ علامه جعفری خودش توی مجلس این داستان رو جداگونه تعریف کرده، کلیپ شخص نه، اون یه داستان دیگه است، این مرتبط با نظر میخوام بگم. علامه جعفری اینجوری فرمودن طبق نقله، یه مقدار نقل شاید متفاوت این زبان چیزی که ما شنیدیم با این چیزی که تو این کلیپ بود از زبان خود علامه جعفری یه مقدار متفاوت بود، من اجمالش رو میگم. اون بزرگوار فرمودن که ما یه رفیق داشتیم اهل مدرسه ساختن و کارهای خیر و اینجور چیزا بودش، یه مدت از خودش مراقبت کرده بود، بعد اینا مشرف شدن به زیارت امام رضا علیه السلام مشهد، میدونست که اون موقع خانم برادرش اینا مشرف شدن، برادرش و خانواده اینا اومدن، این تو ذهنش اومد من این همه کار خیر کردم، این همه سال کارهای فرهنگی و کار خیر و اینا رو کردم، یه لابد اجر و قربی پیدا کردیم، یه مقامی، مقام انسان کامل نزدیک شدیم، یا انسان کامل شدیم دیگه، از خود امام رضا علیه السلام درخواست کنم که یه جوری به من بفهمونه این مقام من تا کجاست، چه مقدار رفته بالا، یه ظاهری رد بشه، یه کسی چیزی بگه، ما خلاصه بفهمیم مقاممون این انسان کامل شدیم یا نه، انقدر دیگه مونده تا انسان کامل بشیم.
می رفتم حالا زیارت هم که انجام دادم رو به امام رضا گفتم دیگه خودتون میدونید ما چی میخوایم بگم. بعد توی همین حالات بودم یه خانومی داشت رد میشد، من چون تو ذهنم بود که برادرم و خانومی داشت اومدم فکر کردم برادر خانومه، میبخش خانومی برادرمه، فکر کردم خانومی برادرمه، رفتم بهش سلام بدم و احوال پرسی بکنم، حال احوالی بپرسم. سلام که کردم با لبخند و احوال پرسی کردم، میدم خدا شدم ایشون نیست. برگشت به من گفت خیلی خرید. ندامش رو بعد میگه من تو ذهنم اومد اون درخواستم و این جمله یکم خندم گرفت، لبخند ملی اومد روی لبام. طرف گفت شک داری؟ واقعا خیلی خرید. بعد اینو دیگه از آنجا فری نداره، این استاد ما میگفت، این ادامهش رو دیگه از اونجا نیست. میگفت چرا از این طریق حضرت بهش فهموند که خیلی خرد، چرا از این طریق حضرت بهش فهموند؟ اینو دیگه اینا دیگه امثال بنده واقعا متوجه نمیشین، نمیتونی بفهمی، این بزرگوار هم فهمیدن سامستان متخلف. چون میگفتن که شاید نکتش این باشه که چون این نظر به نامحرم داشته، از این بود کوتاهی داشته، حضرت از این طریق که یکی رو زن برادرش اشتباه بگیر و حال احوال بکنه و بهش نگاه بکنه بهش فهمونده. اصلا تأثیر داره، جاهایی تأثیر داره که ماها شاید گمانش هم نمی کنیم. این نظر بسیار مؤثره. کلن بوده، کوتاهی داشته تو این قضیه، یعنی مستمر نبوده که خودش رو چشمش رو حفظ بکنه، لذا از این طریق، از این طریق که با چشمش یه نامحرم یا اشتباه بگیره بهش فهمیدن که مقامش چیه. خب این نظر میخوام بگم خیلی مهمه. خودمونم الان مخاطبیم دیگه، بیایم با هم دیگه یه تصمیم بگیریم، یه کارو شروع بکنیم، مراقبت جدی، مراقبت بیشتری داشته باشیم. نظر خیلی مهمه. بعضی از کلمه‌ها یه چیزایی گاهی میشنویم که خیلی درد آوره، خیلی درد آوره. به این چیزایی فکر نکنید دیگه، ما طلبه این، ما دیگه مسونی، ما دیگه نمیافتیم تو اون وادیا دیگه، ما طلبه این. نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. یه چیزایی از بعضی از طلبه‌ها نمیشه بگیم. خیلی عجب. خیلی باید مراقب خودمون باشیم. همه همون نه آقا، حالا این که شما دارید حد میزنید مثلا تو رو اینو نمیدونیم چی بگیم، ولی خب بعضی ها رو دیگه از این کار، از این حرفا گذشته، کارشون به جاهای بدی کشیده شده. باید مراقبت بکنه انسان، کم کم سهمون مسمومون من سهام ابلیس سمیه، اثر میذاره. با یه نگاه دو نگاه شروع میشه دیگه، یواش یواش نمیشه جلو شو گرفت. باید انسان مراقبت داشته باشه. لذا در روایت شریفه مثلا داریم که چند هر چشمی در روز قیامت گریان مگر چند تا چشم. یکی از این چیزایی که در روایت متعددی من دیدم هستش، داره که عینا تو این روایت شریفه اینجوری اومده که عرضم حضور شما، عینا عینون غضبت عن محارم الله، عینون سهرت فی طاعت الله، عینون بکت فی جوف اللیله من خشیت الله. یکیش در عرض اینا کسی که شب بیدار میشه اشک می‌ریزه از خوف خدا، در عرضش قرار دادن عینون غضبت عن محارم الله. این دیگه در اون قیامت گریان نیست، اما بقیه گریان هست درباره اشک و همین بکت عن فی جوف اللیل من خشیت الله.
درباره اینا خیلی میشه حالا وارد بخوایم بحث بشیم توضیح بدیم، اما باید خیلی زیباست اینو حیفم یاد نکنم. ما منشأ ان الا وله کیل و وزن الا دمو، چیزی اندازه ای داره، یه وزنی داره، یه کیل و پیمانه ای داره مگر دم. فان القطره قطرش فان القطره تطفئ بهارا من نار، قطره یک قطرش میتونه دریاهای از آتش خاموش رو کنه. بعد داره که ولو ان ذیل روایته ولو ان باقیا بکافی امتن لروح مو، توی یه امتی تو شهر قم فرض کنید یکی پیدا میشه در جوف لیل عشق میریزه، نه که خدا فقط به او رحمت میکنه، لروح مو به اون قمه به اون جمعه رحمت خودش رو نازل میکنه. یه فرصت گذاشت میخواستم صفت پنجم هم بگم، حالا نداریم مثل این مبارس رو تمام نکنیم به جایی دارم. الحمدلله رب العالمین.